11 آذر 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تقریر جامع بود بنابر قول صحیحی. رسیدیم به فرمایش جناب میرزای قمی که جامع را مثلا برای صلات ارکان حساب می کند. آقای نائینی نقدی داشتند بر فرمایشات میرزای قمی. ثم آیت الله خویی از جناب میرزای قمی دفاع کردند و نقد استادشون محقق نائینی را جواب گفتند. حالا امروز ما نقد فرمایشات آیت الله خویی را داریم، یعنی آیا نقد ایشون بر محقق نائینی وارد است یا نه. عرض ما با آیت الله خویی قدس سره در دو محور است. محور اول آنچه که ایشون ملتزم شدند نسبت به جواز فرض بعض الاجزا که فرمودن می توانیم فرض کنیم برخی از اجزا دخیل در مسما باشد حال وجودش و دخیل در مسما نباشد حال عدمش. یعنی این اجزا، این بعض اجزا شما بیارید صلات است، نیارید این بعض اجزا را هم بازم صلات صادق است. این فرمایش عجیبه. چرا؟ به خاطر این که این بیان اقتضا دارد که وضع فقط مال بقیه اجزا باشد غیر این بعض اجزا، یعنی مسما وضع شده برای بقیه اجزا، حالا اینام بیاد اضافه بشد بشد، نشد نشد. پس بنابراین مسمای وضع میشه بقیه اجزا غیر اینایی که ممکن است ملحق بشود و ممکن است ملحق نشود. چرا؟ به خاطر اینکه علقه بین این بعض اجزا که شاید بیاد شاید نیاد، علقه بین این بعض اجزا و بین لفظ حادث می شود بعد وجود این بعض اجزا. اگر این بعض اجزا وجود پیدا کند و بیاد و ملحق بشود، اینا هم فرمودن داخل در مسماست. اگر نیاد و ملحق نشود داخل در مسما نیست. پس علقه‌ای که بین لفظ و این بعض اجزا هست بعد وجود این بعض اجزاست. خب بنابراین جزء مسما که این بعض اجزایی باشد که ممکنه ملحق بشد یا نشد، که موضوع اون لهم قرار دارد، بعد وجودش موضوع اون له می شود، در حالی که هیچ کس التزام به این امر ندارد. کدوم امر؟ این که حادث بشود الغه وضعیه بین لفظ و معنا، حال وجود معنا در خارج. هیچ کس این را ملتزم بهش نشده است، حتی خود آیت الله خویی قدس سره این مبنا را قبول ندارند. چرا؟ به خاطر اینکه گذشت که الغه وضعیه بین لفظ و طبیعی معناست، نه وجود معنا در خارج. طبیعی معنا، حالا این طبیعی معنا میخواد چه؟ میخواد که در خارج وجود پیدا بکند، میخواد در خارج وجود پیدا نکند، بلکه بلا فرق بین این که اصلا امکان وجودش در خارج وجود دارد یا امکان وجودش در خارج نیست، اصلا ممتنع الوجود است لکن اسم داره. قول شریک الباری و غیر اینا، اینا همه اسامی است که شما برای یه طبیعی دارید که اصلا در خارج چه دارد؟ امتناع وجود دارد، اصلا در خارج وجود ندارد، مصداقی ندارد. بنابراین نمی شود که یه جزء یا یه اجزایی حال وجودش داخل در مسمى باشد و حال عدمش داخل در مسمى نباشد. خب یعنی مسمى در حال وجود، وجود این اجزا به این اجزا پرشو باز کرده و گرفته، و داستان الغه لفظیه اصلا ربطی به وجود خارجی نداره. شما یه مفهومی دارید به نام انیاب الاقوال، اقوال با غین، جمع چی؟ قول. خب قول اصلا در خارج نیست که چه برسد چه بسته بشن، جمع بسته بشن قولها. بعد تازه این قولا شا قولا داشته باشن، یعنی قولای شا داشته باشن، انیاب الاقوال. خب شا قولا اصلا قولی نیست که شاش باشه، توجه میفرمه؟ خب لکن شما این مفهوم رو دارید و این لفظ وضع شده است، بنابراین داستان الغه وضعیه بین لفظ است و طبیعی معنا، میخواد اون معنا در خارج وجود پیدا بکند یا وجود پیدا نکند، و میخواهد اصلا امکان وجود داشته باشد یا امکان وجود نداشته باشد و ممتنع باشد وجودش. این مال الغه وضعیه بین لفظ و معنا. داستان در مرکبات اعتباری هم همین گونه است، توجه فرمودی؟ یعنی تسمیه در مرکبات اعتباریه با تسمیه در بقیه موارد هیچ تفاوتی ندارد. خب و این مطلب خلاف آن چیزی است که خود آیت الله خویی تصریح می کنند به آن در بعض از موارد، به این که وضع برای موجود به ما هو موجود انجام نمی شود، وضع برای مفهوم و طبیعی القه وضعیه روی مفهوم و طبیعی میرد، نه موجود به ما هو موجود. این اشکال اول. ملاحظه میفرمایید اشکال دقیق است و وارد. محور دوم اشکال، آیت الله خویی قدس سره ملتزم شدند به چی؟ به این که لازم نیست ما فرض کنیم یه جامعی را بین ارکان، چون ایشون مسما را ارکان دانستن. خب حالا ارکان مختلفه، می‌فرمایند لازم نیست ما فرض کنیم جامعی را بین خود این ارکانی که عرض و طول مختلفی دارد. چرا؟ به خاطر اینکه جایز است مقوم یه امر اعتباری یکی از امور باشد علا سبیل بدل، یعنی رکن در نماز که یکی از ارکان را ایشون طهارت میگیرن، میگن طهارت رکن صلات. خب طهارت که رکن صلاته، ما یه طهارت مائیه داریم یه طهارت ترابی، میگن هیچ مانعی نداره، طهارت مائیه رکن است، اگر نبود علا سبیل بدلیت چی جاش میشینه؟ طهارت ترابیه. رکوع اختیاری رکن است، اگر رکوع اختیاری رو مکلف تمکن ندارد بقیه مصادیق رکوع که رکوهای اضطراری باشد به انواع و اقسامش، اونا چه میشد؟ بدل و جایگزین این رکوع اختیاری میشد. سجده اختیاری، دو سجده اختیاری رکن است. خب اگر نمازگزار تمکن از اتیان به سجده اختیاری ندارد، آنچه که میتواند از سجده اتیان کند اون بدل میشود برای این سجده اختیاری. لذا میفرمایند دیگه ما بین ارکان احتیاج به جامعه نداریم، ارکان به عرض حل عریض چیست؟ جامعه ما قرار میگیرد. میگیم حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامک الشریف، این بیان بسیار قریب با غیب بسیار قریبه. چرا؟ به خاطر اینکه مقوم امر اعتباری احد الامور باشد علی سبیل بدلیت. خب یعنی ما برای هر رکن یک مصداق یا مصادیقی داریم به نام بدل که اون مصادیق فرد علی البدل است. خب میگیم آقا فرد علل بدن مفهوما غیر مراد است برای آیت الله خویی جزمن. قطعا مراد ایشون از این احد الامور على سبیل بدلیت، مراد ایشون فرد علی البدل مفهوما نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ترادف نیست بین معنا و لفظ، خب بین معنای لفظ و مفهوم احدهما علی البدل. ببینید یعنی صلات خیلی خوب با مفهوم احدهما علی البدل رکوع آیا مترادف است با برخی از مفاهیمش که علی البدل به صورت اضطرار شما اتیان می کنید؟ آیا رکوع مترادف است با رکوعی که با اشاره انجام می شد، با بستن پلک انجام می شد، یا با اشاره ید انجام می شد؟ عرف این ترادف رو می پذیره؟ یعنی اگر کسی همچی کنه سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر، عرف میگه رکعه؟ نه، عرف اینو رکوع نمیگیرن. ولی اگر کسی مضطر باشد این جایگزین چه میشد؟ رکوعش میشد. ولی ترادف بین معنای لفظ رکوع و این مصادیق علی البدل وجود ندارد.
اگر بتونه انجام بده باید انجام بده، وقتی نمیتونه خب این رکوع همون عرف هم داری رکوع کرده،
عرف میگه رکوع کرده.
وقتی ناچار بوده باشه
الان لا سمح الله رو تخت افتاده است، تکونم نمیتوند بخوره، خوبه؟ فقط با اشاره چشمش سبحان الله سبحان الله سبحان
الله.
عجب، ما نگفتیم دارد که شما میگید ندارد. کلام این است عرف
اینجوره
جهر آنه که نمیتونه هیکلش رو تکون
بده با چشماش
ببنده، میگه سجده شو چشمشو میبندد کامل، میگه سبحان الله سبحان الله سبحان. عرف میگه سجده، نمیگه عرف. ببینید عرف سجده رو سجده خارجی میدونه، رکوع رو بله. عجبا
وقتی نتونست انجام بده همین هم بگه سجده کرد، الان این به اصطلاح میتونه الان کرش رو تکون بده، این آقا سجده کرد با چشمای سجده
کرد. عجب، چه عرض کنم آقای یزدی؟ ببینید کلام در این است که عرف آیا معنای لفظ را اینجا اقرار می کند بش یا نه؟
نه
نمی کند. عرف ببینید عرف نمیگه رکعه، نمیگه سجده، شارع حکم می کند که من اینا به جای سجود و رکوع قبول دارم، این حکم شرعی است. عرف اینو رکوع و سجود نمی دادن.
واسه
مقصود جان معنی چی؟ لا حول ولا ببینید عرف رکوع و سجود همون رکوع و سجود اختیاری بود. دیگه این موارد اضطرار را عرف اینا را مفهوم معنای برای سجده و مصداق سجده عرف نمی گیرد. ولی شارع میگه من همینو به جا سجده تو قبول دارم، چون تو نمیتوانی سجده کنی همین اشاره کفایت است. ببینید اینجا شرعه، شارع تصرف میکنن. اگر ما این تصرف شرعی رو نداشتیم عرف میگفت این سجده نکرد. دوباره شما حرف خودت رو میزنی. دو تا مطلبه، یکی این که آیا شارع این رو به عنوان سجده مضطر قبول دارد یا نه. بله شارع جایگزین کرد که نمازت رو بخون ولو اینجور شده با ایما و اشاره، لکن عرف این رو رکوع و سجود نمیتونند. خب شما بزرگواری دونید و الا عرف این رو قبول نداره. این مطلب اول. عرف اگر شما نماز مستحبی دون رو درسته؟ نماز مستحبی دون رو تو ماشین همین جور که نشستید نماز مستحبی خوندید، رکوع و سجودم با ایما و اشاره، درسته یا نه؟ قبول یا نه؟ خب اما اگر به این عوام الناس نگاه کنن، شما نماز شبتون رو اینجوری فرض کنید خوندید، چی میگن اینا؟ میگن ای خار فلان رو نگاش کن اینا نماز خوندنش. مردم اینا نماز نمیدونن، خلق نماز رو نماز اختیاری میدونن. شما اینجوری اگه نماز بخونی، خب ولو نماز مستحب باشد که شارع توسعه داده، خیلی خوب عرف قبول نمی کنه. همون عرف متشرعه است، شما قبول نمی کنه. شارع اینا جایگزین کرده. ببینید شارع جایگزین کرده است، میگه آقا همین جوری که سوار بر استرم هستم، دارم با خرم با حیوانم با شترم میرم، میشد رو شترم نماز شبمو بخونم؟ میگن بخون. میگه کجا سجده کنم؟ میگن رو همون چی؟ جهاز شتر، رو همون پالون خرد سجده کن. توجه کردی؟ میگه آقا اذان صبح رو گفتن، نماز صبح من میشه اینجوری بخونم؟ میگن چی؟ نه. بله؟ نه. نماز صبح دو باید بیای پایین و اختیارن صلات صبح رو اتیان کنی. نماز مستحب توسعه درش داده شد. خب ببینید تسمیه عرفی است، عرف این را نمازی که رو استر و شتر و خر و پشت ماشین خونده می شد، عرف اینو نماز نمی گیرد.
عرف چی هم
همین عوام کل انعام عرف هم دیگه. آقا عرف متشرعه باشد، نه میاد میاد پیش آقای روح الامین، میگه آقای روح الامین ما یه آخوند داریم، این مرتی که نماز شبشو پشت ماشین میخونه، مگه میشه؟ آقای روح الامین بهش میگن چی؟ بله میشه. اون وقت میگه ای چجوری میشه؟ وقت براش توضیح میده. ای عرفه، یعنی تا شما برش توضیح ندین این نماز را به نمازی قبول ندارد. این عرفه، دقت میکنیم؟ و لذا ما میگیم ترادفی وجود ندارد بین معنای لفظ و مفهوم احدهما علل بدل. با داستان بدلیت مترادف نیست، بلکه فرد علل بدل مصداقا اصلا وجود خارجی ندارد. خب فرد علل بدل اصلا، شما فرد علل بدل مصداقا ندارید. تا این فرد علل بدل تازه مقوم باشد برای مسمایی که تشکیل مرکب شما رو میدن و موضوع له لفظ شما باشد، اصلا فرد علل بدل وجود ندارد. بنابراین ممتنع است که مسما این رکوعها باشد، رکوع اختیاری و دهها رکوع اضطراری که وجود دارد علی نحو بدلیت، این اصلا ممتنع است. چرا؟ چون فرد علل بدل لا وجود له، بنابراین منطبق نمی شود بر افراد خارجیه ای که مفرض می گیرید شما صدق لفظ را بر این افراد خارجیه. اگر مراد آیت الله خویی از فرد علل بدل این مطلب باشد که گفتی، این بسیار شگفت است و غریب به غین. اما ممکن است مراد آیت الله خویی مطلب دیگری باشد، اگرچه این مطلب دوم ظاهر از کلام ایشان نیست. و اون چیست؟ و اون این که مسما معنای جامعی باشد بین سایر ارکان و سایر اجزا، یعنی بین ارکان اختیاری و ارکان اضطراری، بین اجزایی که ملحق می شود تارتن و اخرى ملحق نمی شود، همه اینا مسمای ما باشد علا نحو جامع، به حیث که صدق می کند بر افراد و مصادیق علا نحو بدلیت، یعنی رکوع اختیاری شد شد، نشد رکوع اضطراری قسم اول، نشد اضطراری قسم دوم، نشد بقیه مصادیق رکوع اضطراری. خب نه این که این افراد علل بدلیت باشند، نه علل بدلیت نیست، مسمای شما جامعی است که همه این رکوعها رو میگیرند. جامعی است که همه سجودها رو میگیرد، هم سجده اختیاری هم سجده های چی؟ اضطراری را. خب اگر شما این رو بگویید خیلی خوب، دیگه اشکال بدلیت و فرد علل بدل وجود ندارد و این اشکالایی که گفتیم دیگه وارد نمی شود. لکن این بیان بازگشتش به فرمایش آقای عاشق ممدوسین می شد که آقای عاشق ممدوسین فرمودن جامع یه معنای مبهمی است، قابل صدق است بر قلیل و کثیر. و آقای ناینی هم این رو پذیرفت که گفتیم خدمت شما. این بیان آیت الله خویی هم میرد تحت زیر مجموعه فرمایش عاشق ممدوسین، چون وقتی شما مسما رو جامع بین جمیع اقسام رکن میگیرید و جامع بین همه اجزا میگیرید، میشد این جامع شما یک جامعی که در معنا مبهم خواهد شد و قابل صدق بر قلیل و کثیر، میشه حرف عاشق ممدوسین. اون وقت چی برش؟ اون وقت چند تا اشکال دیگه برش وارد میشه. اشکال اول این که شما یا آیت الله خویی میخواستید پاسخ اشکالات آقای ناینی رو بدهید به جناب میرزا و قولی رو اختیار کنید غیر قول جناب میرزای ناینی، الان در پایان اختیار شما رو این معنایی که ظاهر از کلام ایشون البته نیست می شود همون مختار محقق ناینی و آقای عاشق ممدوسین. پس این قول جدایی نشد. این اشکال اول.
در حالی که نسبت به فرد صحیح یه صرف داره، نسبت به فرد
ما الان داریم جامع را علل قول به صحیحی ترسیم میکنی که میرزای قمی گفت جامع صلات علی القول به صحیح ارکانه، آیت الله خویی هم تصدیق کرد. اشکال دوم این است که آیت الله خویی باید ملتزم بشوند به مثل چنین جامعی در همه افراد صحیحه. خب در حالی که آیت الله خویی نفی کردن تحقق جامعه را بین افراد صحیحه، جامعه مقولی و جامعه عنوانی را، و فرمودن جامعه عنوانی و جامعه مقولی نمی توانیم داشته باشیم. خب و فرمودن جامعه منحصر به این دوتاست. خب پس الان ما آمدیم رو این بیان، خب گفتن جامعه منحصر به جامعه مقولی است و جامعه عنوانی، جامعه مقولی غیر معقول است، جامعه عنوانی لفظ قطعا براش وزن نشده است. خیلی خوب، خب الان خودشون اینجا آمدن و یه جامعی را اختیار کردن که در واقع این جامعی که اختیار کرده اند یک جامع قسم سومی است و اون جامع قسم سوم جامع مبهم میشد که ملتزم میشوند جامع مبهم بین اقسام صحیح. ولذا مثال هاییشون زدن برامون، گفتن مثل لفظ دار خانه، فرمودن خانه یه چهار دیواری میخواد، یه حیاط میخواد، یه اتاق میخواد، فرض کنین یه مرافق دستشویی و اینا میخواد. این چیزاییست که لازمه در خانه. حالا ممکنه به جای یه اتاق ده تا اتاق باشه، ممکنه حوض باشد نباشد، باغچه باشد نباشد، ممکنه بفرمایید مرافقش دستشویی ها متعدد باشد. میخواد باشه میخواد نباشد، اینا رو مثال زدن برای اون اجزایی که ممکنه کم و زیاد بشه. یا فرمودن کلام، کلام تشکیل میشود از دو کلمه و چی؟ بیشتر. یه مبتدا و خبر است یا یه فعل و چی؟ فاعل. خب ولی ممکن است کلام جملات متعدد باشه، بنابراین کلام میتوند اون بقیه جملات بهش ملحق بشه، میتونه نشه. مثال به حلوا زدن، شما یه حلوایی میخوان بپزید، حالا توی این حلوا فرض کنید چه بریزید؟ دارچینم بریزید یا نریزید؟ نمیدونم کنجد بریزید یا نریزید؟ اینا دیگه بله فرقی نمی کنه، اینا میشد اجزایی که ممکنه ملحق بشود. مغز پسته بریزید یا نریزید، خلال بادوم بریزید یا نریزید، اینا ممکنه ملحق بشه ممکنه نشه. اینا رو برا ما مثال زدن و فرمودن همون گونه‌ای که اینا اجزایی دارد که ثابته و یه اجزایی دارد که اون اجزا لا به شرطه، میتوند ملحق بشه میتوند ملحق نشود. توجه فرمودید؟ این مثال هایی که زدند برای اون اجزایی که لا به شرط است، به معنا این که میتواند داخل در مسما باشد و میتواند داخل در مسما نباشد. خیلی خوب، این مثال ها صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کلام در این موارد و نظائرش این کلام در صلات است. ما ملتزم نمی شویم که موضوع له نماز معنای معینی است که اخذ شده لا به شرط. یعنی اینا باید باشه حتما، حالا بقیه میخواد بیاد میخواد نیاد، میگیم ما این معنا را قبول نداریم. خیلی خوب، که ارکان فقط مسمای لفظ صلات باشد، بلکه اگر بخواهیم بیان آیت الله خویی قابل پذیرش باشد، گفتیم بازگشتش میشه این جامعی که ایشون تصویر می کنن می شود یک جامع مبهم از جمیع جهات الا بعض جهاتش، و اون این است که این جامع قابل انطباق بر قلیل الاجزا و همچنین قابل انطباق بر کثیر الاجزا هست. همین و وقتیم دوباره برمی گردد به حرف آقای عاشق منقوسه. لذا بله این فرمایشات آیت الله خویی قدس سره قابل نقده و قابل پذیرش نیست. بنابراین اینم دومین جامعه علل قول به صحیحی که بگوییم جامعه ارکان است. ملاحظه فرمودید تمام نشد تا جامعه سوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.